آیا افزودن چیزی به اسلام به معنای بدعت یا به معنای نقص ایدئولوژی ما نیست؟ نه. اگه شما چیزی رو به اسلام اضافه کنید که اسلام باید به ما میگفت و ما تو اسلام نیست، ما اون رو داریم به اسلام نسبت میدیم، میشه بدعت. اگه کسی فکر میکنه که اسلام آمد برای که عقل و تجربه ما تعطیل بشود، این معنیش اینه که اگه یه جای احتیاج به عقل یا تجربه بود اسلام ناقصه. اما اگر خود اسلام میگه که عقل حجت شرعی است بر شما، اگه خود اسلام میگه اطاعت از عقل واجب است، اگه خود اسلام میگه که تجربه های بشری اون مقداری که در راستا و در چارچوب ارزش های اسلامی است برای شما مباح و باید ازش استفاده بکنید، وقت این کجا اتفاقا کجا علامت نقص اسلامه؟ یه علامت کمال اسلامه. شما با حساب فردا باید بگی آقا صد سازی، چون این مدل صد سازی، چون رسانه، چون چی که اینا رو جنای غیر دینی ساختن، پس کل اینا استفاده از اینها به معنای نقص اسلامه. چرا فی داره به اسلام؟ شما هرچی که با ارزش‌ها و احکام اسلام تضاد داره او رو باید بذاری کنار. اون چی که تضاد ندارد مشروع است و هرچه بیشتر به شما خدمت کنه در ترویج و تحقق ارزش‌ها و احکام اسلامی مشروع‌تر و گاهی هم واجب هم میشه. این ببینید، این تفکر مسیحی اروپایی رو از ذهنتون بیارید بیرون، این تو ذهن بعضیا هست. خیال میکنن هرچه که منصوص به نص صریح شرع نیست این سکولاریستیه. و لذا چون در غرب تو تفکر مسیحی عقل در برابر دین، علم و تجربه بشری در برابر دین تعریف شده، هر چی که محصول عقل و تجربه بشر بوده اونا میگن غیر دینیه، غیر مسیحیه، سکولاریستیه. تو تفکر اسلامی و شیعی به طور خاص عقل جزء منابع شریعته. اگر شما یک جایی خلاف 100% عقل کردی، خلاف شرع هم کردی. یعنی فقط اینجوری نیست که بگی من یا کار غیر عاقلانه کردم، نه، شما یک کار نامشروع هم کردی اگر یک کاری صریحا ضد عقل انجام بدی، چون عقل هم جز منابع شریعت در نظر ما. اما اینکه چه چیزی عقل است، چه چیزی شبه عقل است یا عقل نماست، این وسط یه اتفاقی افتاده. جریان‌های ایدئولوژی‌های سکولار و ضد دینی خیلی از ادعاهای ایدئولوژیک خودشون رو که نه برهان عقلی پشتشه نه استدلال علمی و تجربی تاییدش میکنه، به اسم عقل و علم به خورد بقیه میدن. این اتفاقیه که افتاده تو علوم لابلای نظریه های علوم انسانی و خیلی از مسائل دیگه. میگن آقا شما هر چی که عقل و علم بگه قبول داریم، شما بگی که اگه اونا رو قبول کنم مجبور میشم مفاهیم اینا رو قبول کنم، بنابراین یا باید بگم عقل و علم رو قبول ندارم یا باید بگم من سکولاریستم. این بنبستی که تو عالم مسیحی اروپایی اتفاق افتاد، تو عالم اسلامی ما اینو نداریم. ما میگیم عقل و علم را قبول داریم، هر کدوم به اندازه خودش در حدود خودش. اگه یه مفهومی رو هم استدلال عقلی یا علمی به نفعش هست، به همان اندازه که به طور منطقی اثبات کننده اونه، به همون اندازه، نه بیشتر و نه کمتر، ما اون رو به مفهوم سکولاریستی نمیدونیم، در خدمت مفاهیم ارزش‌های اسلامی قرار میدیم. می‌پرسن که اندازه و حدود عقل و علم رو کی تعیین میکنه؟ خود عقل و علم. یعنی ببینید، علم توی مباحث معرفت شناسی باید اونجا ما اول روشن کنیم مبانی معرفت شناختیمون چیه. آیا ما برای تجربه، برای استقرار چقدر حجیت قائلیم؟ در چه حدودی حجیت قائلیم؟ چرا حجیت قائلیم؟ برای عقل همینطور. یه اتفاقی که این وسط افتاده باعث شده بعضی از متدینین اصل عقل و علم رو کنار بکنن، حذف بکنن، کنار بگذارن، یا یه ادعی به نام عقلانیت و علم گرایی از خیر دین بگذرن و بگن ما هم دیگه مجبوریم سکولار باشیم، سکولاریسم مشیت تاریخی ماست، چاره ای از اون نیست، جبر تاریخ از این حرفا، برای اینکه همین حدود عقل و علم معلوم نشده. یه عالم خزعبلات به اسم عقل و علم تحمیل شده در حالی که واقعا نه برهان قطعی عقلی پشتش بوده و نه حتی علم تاییدش کرده، و تازه اگه علمم تایید بکنه حدود تایید علمی معلومه که اعتبارش چقدره. اعتبار 100% قطعی برهانی نیست، همیشه احتمال خطا درش هست. ما حدود معرفت بخشی و اعتبار معرفت عقلی و معرفت تجربی رو باید بفهمیم چیه. اینو به عنوان یک متفکر مسلمان باید برای خودمون حل کنیم. اینجا حدود عقل و علم وقت معلوم میشه، بعد نسبت دین با عقل و علم هم معلوم میشه. یک سوال دیگه هم کردم، یکی دو سوال دیگه که الان اینجا الان من نگاه میکنم، من توی نکاتم که یادداشت کردم بهش اشاره کردم، بذارید ببینم جواب بدم که بعضی از شبهات سوالاتی خیلی رایجه مطرح میشه مکرر که اینجا هم پرسیدن در ترکیب جمهوری اسلامی کدوم مهمتره، جمهوریت یا اسلامیت؟ اینه من تو بحثم بهش جواب دادم فکر میکنم. اینجوری نیست که شما دو چیز دارید تو جمهوری اسلامی، یکی جمهوریت یکی اسلامیته، بعد میگید حالا ببینم کدومش سنگین تره تو کفه شما، تو ترازو شما کدوم کفه سنگین تره. جمهوریت و اسلامیت، یعنی این سوال سوال غلطیه. جمهوریت و اسلامیت در طول هم تعریف شدند، یکی فرمه یکی محتواست. فرم رو با محتوا مقایسه نمی کنن، نمیگم کدوم سبکتره کدوم سنگینتره. مثل که من شما بپرسم آقا اصل حضورتون در این جلسه مهمتره یا نحوه حضورتون در این جلسه مهم؟ اصل حضورتون انواع مختلفی میتونه داشته باشه. شما میتونید توی جلسه سر پا وایستید، میتونید بشینید، میتونید دراز بکشید، چند کار میتونید بکنید. این اصل حضورتون، نحوه حضور شما تو جلسه نشستنتون رو صندلیاست. خب این اصل حضور به شکل به این نحوه، اصل حضور در جلسه به این نحوه اینجا تحقق پیدا کرده. حالا شما اینجا ببینید، این بحثی که شما طرفدار جمهوریت یا اسلامیت و این بحثی که شد تو این سالا، آقا یه عده دارن اسلامیت را نمیدونم حاکم بر جمهوریت میگن، یه عده جمهوریت را نمیدونم جمهوریت آیا وصف اسلامیت است، اسلامیت وصف جمهوریت است یا قید جمهوریت است یا شرط جمهوریت است، اینا به نظرم بازیهای ابلهانه با الفاظه، برای که اصل مسئله روشنه که چیه. پس همون اولی که بحث شد معلوم بود ما از کدوم جمهوری داریم بحث میکنیم. جمهوری میتونه لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی باشه، میتونه اسلامی باشه. ساختار دموکراتیک میتونه در خدمت و در چارچوب ارزش‌ها و اهداف اسلامی یا غیر اسلامی باشه. به عبارت دیگه جمهوری و دموکراسی و انتخابات، برادران و خواهران، یه ماشین سیاسی است. یک ماشین سیاسی است. بستگی داره که راننده‌ش رو کجا ببره. شما وقتی میتونی روی این ارزش گذاری بکنی که ببینی مبدأ و مقصد این ماشین سیاسی کجاست و اون رو راننده‌ش تعیین میکنه. اگه یه کسی بگه آقا این یه ماشینیه که به اون به جاده‌های خاصی میره به یه جاده‌های خاصی نمیره، دقت میکنید؟ اگه کسی بگه آقا دموکراسی ماشینی است که به جاده اسلام‌گرایی نمی‌رود، میگیم اگر چنین ماشینی هم وجود دارد ما از اون ماشین استفاده نمی‌کنیم، اون ماشین باشه مال کسانی که دیدگاه سکولاریستی دارن. ما از اون نوع ماشین سیاسی انتخاباتی استفاده می‌کنیم که منافاتی با اون هدف و جاده‌ای که ما می‌خوایم طی کنیم نداشته باشه. اصلا ما ماشین می‌خوایم برای جاده. اما اینکه آیا واقعا ماشین انتخابات اینجوریه یا نه، به نظر من اینجوری نیست. حالا اینو من به عنوان ما به عنوان یه مسلمان حرف نمی‌زنم، به عنوان کسی که برای بررسی کنه ببینید نظام‌های انتخاباتی در دنیا واقعا همشون یه جورن، یه دستن یا انواع و اقسام داشتن. بنابراین جمهوری اسلامی جمهوریت به علاوه اسلامیت نیست، بلکه جمهوریت از نوع اسلامی شد. اسلامیت با مدل جمهوری. دو چیز نداریم به هم سنجاق شده باشیم، یه چیز داریم با دو وصف. یکی وصف ذاتیشه که اسلامی بودن تکلیف مشروعیت محتوا رو روشن میکنه، یکی وصف اعمالیشه که سازوکار تحققش رو روشن میکنه. بنابراین نه تقابل و نه تباین بین جمهوریت و اسلامیت وجود نداره توی نظام سیاسی که بخواید وزن کشی بکنید، و اسلام شرط مشروعیت این جمهوری است، جمهوریت شکل اعمال این حکومت اسلامی است. جمهوریت به مفهوم لائیک تو نظام جمهوری اسلامی قبول نشده. تا کسی بگه که آقای به من این چیزی خارج از اسلام وارد شد بدعت یا نقص اسلامه. هر کسی گفت جمهوریت یا دموکراسی ذاتاً امر لائیکه و شما به طور عرضی به رنگ دینی درش آوردید، وقت میگیم که این مسئله به طور مبنایی باید حل بشه که آیا واقعا اینجوری هست یا نیست. در غرب مسیحی اینجوری بوده و ما هر کدام تعارف نداریم. اگر دموکراسی از سکولاریسم قابل تفکیک نباشد، اون وقت جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی نامفهومه، مثل کوسه ریشبند میشه، مثل همین چند وقت پیش چیز گفت، مثل که شما بگید سکولاریسم اسلامی، الحاد اسلامی، و مثل همین حرفی که توی فرانسه اخیراً یه NGO دولت انگلیس فرانسه درست کردن، NGO همجنس بازان مسلمان. این هم میشه اینجوری و وقت دموکراسی اسلامی هم اینجوری میشه. چون اصلا دو تا چیز متضاد رو که تو نمیتونی کنار هم بذاری، دو تا چیز متضاد رو کنار هم بذاری بگی که من یه چیزی از توش در آوردم چیز سومی رو، نه. شما چیزهایی رو میتونی در کنار هم قرار بدی، یعنی هر شرط که اگر دموکراسی اگر ملازمه با سکولاریسم، با دموکراسی اسلامی نداریم دیگه آقا، تعارف هم نداریم، خجالت هم شرمنده هم نیستیم، سرمون رو بالا میگیریم محکم میگیم ما نه، برای که ما سکولاریسم اسلامی نداریم. اصلا اسلام نفی سکولاریسمه، همطور که الهاد اسلامی نداریم. اما مردم سالاری اسلامی یا جمهوری اسلامی به نظر ما از این قبیل نیستن. اینا اون چیزایی بود که پاپ های مسیحی تو کاسه شماها گذاشتن تو دنیا، و متاسفانه هنوز داره بشریت چوبه اینا رو می‌خوره. هر وقت صحبت از دین و حکومت دینی میفته همه یاد خاطره تلخ این پاپ ها میفتن. این پاپ ها تعبیر داره که اگر پاپ و مارکس نبودند واقعا مسیری که بشریت طی می‌کرد مسیر دیگری بود. خیلی از این سوء تفاهم هایی که سر مسئله رابطه دین با حقوق بشر، با عدالت، با آزادی، با علم، با عقل پیش می آمد، اگه این دوتا نبودن، یعنی پاپ و مارکس اگر نبودن، خیلی از مسائل اصلا جوری دیگه ای در طول تاریخ مطرح می شد. حتی این تعبیر از بنده نیست، تعبیر مشهوری از دیگران و از قبل از انقلاب. یه سوال اینجا هستش که مجلس خبرگان، اول من بگم من با سازوکار روش انتخاباتی و نمیدونم رد صلاحیت ها، تایید صلاحیت ها، کی اومده تو مجلس خبرگان، کی نرفته، آیا نماینده های مجلس خبرگان قبلی خوب عمل کردن نکردن، بعد یا کی بهتره کی بدتره، اصلا با این بحثا من کار ندارم و واقعا وارد این مسئله نیستم، نمیخوام بشم. اون مسئله است که انتخاب خود افراد و قضاوت های مختلف یا مثلا تو همین جلسه. بحث من بحث نظریه تئوریکه روی اصل این مجلس خبرگان که تو قانون اساسی به عنوان دستاورد امام و شهدا و جمهوری اسلامی آمده. یک سوال اینه که مجلس خبرگانی که کمکار، یعنی در طول یه مجلس تشکیل میدید بعد از سالها مثلا ممکنه یه اتفاق یک کاری بخواد بکنه، این چقدر اصلا ضرورت داره که این مجلسی در نظر کمیت تصمیم‌هاش بسیار کمه، چه ضرورتی داره؟ جوابش اینه که درسته، ولی از نظر کیفیت تصمیمش اونقدر بنیادین و مهمه که حتی اگر هر 10-15 سال یه بارم یه تصمیم رو بگیره، بنیاد یه نظام سیاسی و کل جامعه اصلا زیر و زبر میشه اگه تصمیم غلط بگیره. یه مثال خوبی که میشه اینجا زد، مسئله ببینید، حالا از این مسئله زیاد مثلا مسئله ارتش. الان کشورهای دنیا هزینه های میلیاردی برای داشتن یه ارتش آماده همیشگی میکنن، مگه نمیکنن؟ در حالی که ممکنه نیم قرن بگذره یه جنگم پیش نیاد، اصلا احتیاجی به ارتش نباشه، ولی باید میلیاردها خرجش بشه و این ارتش همیشه آماده باشه تا در یه لحظه خاصی ممکنه بعد از 20 سال اتفاقی بیفته، اون لحظه باید وارد عمل بشه. شما نمیتونی بگید چون احتمال جنگ کمه بنابراین چرا ما انقدر خرج ارتش بکنیم، برای که درسته که احتمال کمه اما محتمل بسیار زیاد و بسیار مهم و خطیره. اگه همون یه بار اتفاق بیفته و شما آماده نباشید دیگه کار شما تمامه. بنابراین این توجیه میکنه مسئله رو. یه سوال این که چرا فقط فقاهت؟ اولا این تصمیم که در خبرگان غیر مجتهد نباشه، این رو تو قانون اساسی ما که نیست همچی چیزی داره. البته مجلس خبرگان خودش چنین حدی رو داره، چون تنها نهادی که هیچ نظارتی بالاش نیست الا از طرف خودش، ولی که از بیرون نشه مجلس خبرگان رو به اصطلاح بلوکه کرد و اعمال سیاستگذاری خاصی کرد تو مسئله. شما میدونید توی قانون اساسی ما همه مقامات تحت نظرن، رهبری تحت نظارت مجلس خبرگانه که هر لحظه قابل عزله و باید هر لحظه میشه استیضاحش کرد، ازش توضیح خواست چرا اینجوری چرا اونجوری. البته نظارت نه به معنی دخالت در جزئیات رهبری، به معنی نظارت که آیا واجد صلاحیت ها و شرایط قانونی و شرعی برای رهبری هست یا نیست، به صلاحیت رو از دست بده. رهبری تحت نظر قانون اساسی، رئیس جمهور تحت نظر هم رهبری هم مجلسه، مجلس مصوباتش تحت نظر شورای نگهبان، خود شورای نگهبان باز تحت نظر رهبریه، قوه قضاییه تحت نظر باز رهبریه و تحت نظر مجلسه، رئیس جمهور تحت نظر عرض کردم هم مجلس و پارلمان نماینده مردم هم مستند، همه تحت نظرن به یه معنا. اما تنها جایی که تحت نظر هیچ نهاد حکومتی رسمی دیگری نیست مجلس خبرگانه. این هم عمدن این کارو کردن که نشه یه جوری مجلس خبرگان رو تحت کنترل گرفت که به هیچ وجه، یعنی از بیرون از مجلس، از داخل مجلس خود مجلس خبرگان میتونن برای خودشون باید اصلا میدونن خودشون باید قانون خودشون رو بنویسن، یعنی حتی رهبری نمیتونه برای مجلس خبرگان قانون بنویسه و تعیین تکلیف کنه. یه سوال دیگه هم پرسیدم که آیا از طرف رهبری مجلس خبرگان قابل انحلال است یا نه، نظر رهبری بالاتر از نظر خبرگان؟ در مسئله مربوط به اصل رهبری نظر خبرگان مقدم است بر رهبری. یعنی اگه خبرگان گفتن که آقا شما صلاحیت رهبری رو ندارید یا دارید، اون نمیتونه بگه خب شما میگید ندارن من میگم دارم، و چون رهبری نظر رهبری مقدمه، نه، اینجا نظر خبرگان بر رهبری مقدمه. اما در مسائل دیگری که به اصل مسئله رهبری و صلاحیت رهبری که وظیفه خبرگان نیست مربوط میشه، در اون موارد اعضای خبرگان مثل بقیه شهروندان اعضای عادی هن. اینجوری نیست که رهبری برای کل تصمیمهاش جز به جز باید از خبرگان اجازه بگیره، وقتی میشه رهبری خبرگان دیگه. نظارت غیر از دخالته و نظارت بر جز جز مگر به عنوان ابزار و وسیله و اونو که به عنوان نظارت تعریف شده تو قانون، نظارت بر بقا یا عدم زوال، بقا یا زوال صلاحیت رهبری است. این که آیا پیمانی پس قابل چیز نیست، قابل انحلال یا قابل وتو کردن در این مورد خاصی که وظیفه خبرگانه نیستش. این که توی مسئله حق تقدم با خبرگانه، ولی توی جزئیات تصمیم بحث دیگری. خبرگان حق سوال، حق استیضاح، حق اعلام نظر، حق تغییر رهبری رو دارن، ولی رهبری نمی کنن خودشون. هیچ جای دنیا هم اینجوری نیست. یه سوال این که نحوه این مسئله دور، که مسئله دورم خیلی مطرح میشه، اینجوری هم سه تا سوال راجع به دور پرسیدن. ببینید من اصلا نمیخوام بگم که آیا بهترین حالت اینه که شورای نگهبان نظارت میکرد بر صلاحیت اعضای خبرگان، یا نه بهتر از اینم میشد. من راجع به این قضاوت نمیکنم چون این تو قانون اساسی هم نیست، اختیارش به خود خبرگان سپرده شده. قانونا خبرگان این اختیارو داشتن که این کارو بکنن و اونم استدلالایی دارن. استدلالشون اینه که نهادی که صلاحیت رئیس جمهور رو و صلاحیت پارلمان رو تایید داره میکنه، بهترین نهاده برای که صلاحیت قانونی اعضای خبرگان رو همون تایید بکنه. بقیه حکومت به همینا دارن نظارت میکنن برای تعیین صلاحیت، چون چرا اینجا نکنن؟ و چون مسئله شرط اجتهاده و ما تو حوزه‌های علمیه هنوز یک سیستم کلاسیک تعریف شده رسمی مثل دانشگاه نداریم که معلوم باشه کی مجتهده کی مجتهد نیست و اختلاف نظره. تو دانشگاه الان معلومه که آقا کی کارشناسه، کی کارشناسی ارشده، کی دکتریه. تو حوزه اینجوری نیست که اجتهاد بگی وضوح و شفافیت معلوم باشه. و گفتن ما نمیتونیم تعیین مسئله رهبری رو وابگذاریم به یک چیزی که حدود و سغورش معلوم نیست از نظر کلاسیک و از نظر رسمی اصلا معلوم نیست. بنابراین آوردن گذاشتن تو اینا. استدلال اونا اینه. من الان فقط استدلالشونو گفتم، نمیخوام دفاع کنم، نمیخوام رد کنم. اولا اینکه کلمه دور رو به کار میبرید، بعضی خیال میکنن اینجا مسئله فلسفه است که کلمه دور رو به کار میبرن. دور یک تعبیر فلسفیه، نه یک تعبیر حقوقی. علم حقوق با فلسفه فرق میکنه. تو فلسفه صحبت حقایق، تو حقوق صحبت اعتباریاته. اون دوری که شنیدین میگن دور محال است، توی فلسفه است. یعنی دور علی که یه چیزی مثلا هم علت خودش باشد هم معلول به مفهوم تحقق فلسفی، اونو میگن محاله. و الا مبتنی کردن نظر یک نهاد به نظر یک نهاد دیگری، او باز به یکی دیگری، بعد دو سه حلقه برگرده دوباره به این نهاد به نحوی، این دوری که میگن دور باطل و محاله اونا نیست. بحث علم حقوقه. دوم اینکه اونا استدلالشون اینه، من استدلال آقایون دارم عرض میکنم. حالا کسی بگه آقا از کجا معلوم که من فاقد شهادتم؟ این اختلافیه. خب بالاخره تو تمام مسائل نهادهای اجتماعی حکومتی اختلاف نظره. اصلا چرا حکومت درست میکنن؟ چرا نهادهای خاص مسئول کارهای خاص میشن؟ برای که میگن اگر بخوام اختلافات حل بشه، اختلافات در نظر که حل نمیشه در سلیقه، باید یه جاهایی باشن که اونا دیگه نظر نهایی رو بدن که اون عمل شه. آقا اونا ممکن نیست اشتباه کنن. چرا آقا ممکن اشتباه کنن؟ اشتباه هم کردن اتفاقا خیلی وقت ممکن اشتباه کنن، اما شما راه دیگه ای ندارید جز هرج و مرج. بالاخره یه نهاد مشروع قانونی باید تعریف بشه که اون تصمیم نهایی رو بگیره، ولو ای که اختلافی باشه، البته ممکن اشتباه هم بکنن. یه نکته دیگه اینه که اصلا دور، این دور به این شکلی که شما میگید، یعنی هر شبت که سر کلاف نظارت، ببینید سر کلاف نظارت نهادهای حکومتی بر هم دیگه، این بالاخره سر کلاف رو هیچ سیستم نظام سیاسی نمیده به بیرون نظامش. هیچ جای دنیا اینجوری نیست. هیچ جای دنیا نیست که سر کلاف نظارت و تعامل نهادهای مختلف حکومت رو بندازن بیرون سیستم، چون کافی از بیرون سیستم مثلا بدن دست اپوزیسیونش سیستم نظام، خب اون سر کلافو میگیره میکشه، کل این سیستم از هم وا میره و میشکافه. هیچ جای دنیا این کار رو نمیکنن. در همه نظامهای دنیا، لائیک و دموکرات و غیر دموکرات و همهشون، نظارت‌های مختلفی اگر تعریف شده، نهادهای نظارتی مثلا این بر اون نظارت میکنه، این بر اون، یه جایی دوباره این بر این نظارت میکنه، یعنی برمیگردن. و اتفاقا خیلی سریعتر هم برمیگردن. نمونه‌های تو قانون اساسی های دیگر دنیاست که هیچ جا سر کلاف رو خارج از نظام سیاسی و سیستم نمیدن که هر وقت خواست بکشه کل ساختار به هم بریزه. نظارت پذیری سیستم به نحو معقول و قانع کننده اگر قانونی شده باشه، به شکل اصلاح پذیرانه ای ادامه پیدا میکنه، و الا دیگه استبداد تو اون سیستم نهادی نشده دیگه، اون سیستم رو فقط با براندازی میشه اصلاحش کرد، که اون یک تصوریه که باید دید واقعا چه مقدار این احتمال، یعنی صرف قوانین دیگه مشکل رو حل نکنه. تو یک نظام ما مدعیم، تو یک نظام دموکراتیک دینی و ارزشی احتمال فساد و دیکتاتوری به مراتب کمتر است از یک نظام دموکراتیک غیر دینی، چه برسد به نظام غیر دموکراتیک و استبدادی. نمونه‌هایی که یادداشت کردم بخونم براتون، عرض مخاطب بکنم، ببینید اینا رو از توی قانون اساسی اینا دوستان بعض دوستان در آوردن و من زحمات اونا رو میخوام اینجا گفته بشه. بله دیگه، راجع به دموکراتیک بودن انتخاب رهبری و دموکراتیک بودن اختیارات ولی فقیه که انتخابات دو مرحله ای کاملا نوع شناخته شده و رایج دموکراتیک سازوکار دموکراتیک در تمام دنیاست. الان بیشتر دنیا الان مثالش که عرض میکنم روشن میشه، شخص اول حکومتشون رو با انتخاب دو مرحله ای انتخاب میکنن، این انتخابات خبرگان. اختیاراتی هم که شخص اول حکومتشون داره از اختیارات ولی فقیه کمتر نیست، در موارد بیشتره. مثلا رئیس جمهور رو مردم، رئیس جمهورشو انتخاب نمیکنن، مردم پارلمان انتخاب میکنن، پارلمان رئیس جمهور انتخاب میکنه، در این حال رئیس جمهور حق انحلال پارلمان رو داره، در حالی که ما همچی چیزی رو تو قانون اساسیمون مثلا هیچ جا نگفتن که آقا ولی فقیه حق منحل کردن مجلس خبرگان رو داره، یا حتی مجلس شورا هم نگفتن. اختیارات ولی فقیه از اختیارات شخص اول بسیاری از حکومت‌های لائیک دنیا کمتره، هنوز اختیارات تعریف شده قانونیش. این دوری هم که میگن اونجاها بیشتره و اصلا چاره‌ای به این معنا نیست. یعنی شخص اول حکومت در امریکا که الگوی اصلی دموکراسی لیبرال خودشون غربیا همه اون رو میگن، شخص اول حکومت در امریکا با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشه، توسط هیئت انتخابگران الکترال کالج انتخاب میشه، نه مردم. اون گروه، اون هیئتن که هم رئیس جمهور هم معاون رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. دموکراسی ها بعضیشون نظام ریاستی هستن، بعضی پارلمانی، یه جور نیستن. بعضی انتخاب مستقیم یه مرحله‌ای مثل رئیس جمهور ما، مثل شوراهای ما، مثل پارلمان ما، و بعضی انتخاب دو مرحله‌ای مثل مسئله خبرگان و رهبری. در آلمان صدر اعظم که شخص اوله توسط مجلس فدرال انتخاب میشه، نه با رأی مردم. یک شورای ایالات هم دارن که تو کارهای اجرایی دخالت میکنه مثل شوراهای ما. نه رئیس جمهورش نه نخست وزیرش با رأی مستقیم مردم نیست آلمان. در انگلیس که پدر مشروطیته، مشروطیت از نوع غربی، قوه مقننه مقدار زیادی زیر نفوذ قوه مجریه است. پارلمان شامل پادشاه، مجلس لردها و مجلس عوامه. انتخاب دولت در اونجا، انتخاب نخست وزیر هم با رأی مستقیم مردم نیست. شخص اول حکومت چون که نخست وزیر از نظر اجرایی، انتخاب توسط مردم نمیشه، توسط مجلس. پادشاه و ملکه هم که اصلا انتخابی نیست. اینا تازه پدران مشروطیت جمهوری هستند در دنیای غرب. چطور اونا همه دموکراتیکه، این انتخابات نوبت به ما میرسه، اینا دیگه دموکراتیک نیست. حالا اسلامیتش به کنار، حالا بیام دموکراسی های مستعمره ای و نمونه های آسیایی که الگوبرداری کردن از دموکراسی های لایک. در هند که به عنوان نمونه برجسته الگوی دموکراسی آسیایی میشمارن، که کپی برداری از روی انگلیس، هند و پاکستان، در هند رئیس جمهور توسط مجلس فدرال و مجلس ایالات نصب میشه، نه با رأی مستقیم مردم. به عهده مجلس هایی که بخششون، بخشی از اون مجلس ها منصوب خود رئیس جمهوره. دیگه دورم نیست، دیگه از دورم واضح تره. ترکیبی از نماینده های مردم و منصوبین شاه یا رئیس جمهور. کشورهایی ببینید، آفریقایی، آسیایی، آمریکایی لاتین، همه کپی برداری هن از این کشور، از سچا، یا انگلیسیه یا مدل فرانسوی یا مدل آمریکاییه. مدل انگلیسی پارلمانی یا مدل آمریکایی ریاستی یا مدل فرانسوی هم تلفیقیه. بقیه کل کشورهای به اصطلاح دموکراتیک، حالا اونا که واقعا هست یا نیست، در دنیا، همه جای دنیا کپی برداری از اون ستاست. یکی از ایناست، چه دیگه‌ای وجود نداره. این صفه هم خودشون، هیچ کدوم شخص اولشون توسط مردم با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشن و تو همشون دور هست، تو همشون هم دور هست. اختیاراتشون هم از ولی فقیه بیشتره، کمتر نیست طبق قانون. فقط فرقش اینه که ما میگیم آقا این اختیارات رو بدین دست کسی که فقیه باشه، عادل باشه، دینشناس باشه، شجاع باشه، مردمی باشه، ساده زیست باشه. اونا میگن نخیر آقا این شرایط لازم نیست، شرابخوار و نمیدونم فساد مالی و تجاوزهای جنسی و هر کدوم از اینا، 33 تا پرونده تجاوز جنسی دارن به کارمنداشون. این خیلی جالبه دیگه. شرط اخلاقی و عقیدتی چون نداره حکومت، حکومت سکولار نه، همین آقا دین و اخلاق از سیاست جداست. خیلی خوب جداست، اینجوری میشه دیگه. که اینا همه یکی از این مدل‌ها. نظارت بر شخص اول توسط مجلس هاست اونجا، نه هیچ نظارت مستقیم، ببینید در هیچ کشور دموکراتیک دنیا هیچ نظارت مستقیم شهروندی روی شخص اول یا شخص اول حکومت یا نهادهای حکومتی وجود ندارد. فقط نظارت‌های نهادی است از طریق انتخابات. خب مجلس خبرگان هم همینطوره. مسئله شرایط اخلاقی، ببینید عزلشون فقط در موارد بسیار استثنایی، اون نظارتی که میشه بر شخص اول حکومتشون، میگن که در با دیدن تخلفات اخلاقی و عقیدتی و مالی و اینا با هر تخلفی نمیشه عزلش کرد، سر جاش میمونه. یعنی خیلی تخلفا میتونه بکنه بعدم بمونه. تو قانون اساسی فرانسه میگه فقط در صورت خیانت سنگین، ببینید فقط در صورت خیانت خیلی سنگین میشه عزل کرد، یعنی خیانتای معمولی که دیگه قابلی نداره. تو قانون اساسی امریکا میگه فقط جرائم بسیار مهم و محدود میشه عزل کرد و الا نمیشه عزل کرد، یعنی هر جرم و خیانتی چیز نیست. وقتی فلسفه ولایت فقیه میگه که اگه امام میگفت اگر ولی فقیه نگاه به نامحرم بکند دیگه معزول است، دیگه عزل شرعاً دیگه حتی حکومت نداره. اگه دست کوچیکی ببره تو بیت المال و اموال عمومی مردم، به حق خصوصی کسی تجاوز کنه، سوء استفاده از قدرت بکنه، از ثروت بکنه، این دیگه مشروعیت نداره. خب کدومی که از اینا، کدومی که از این مدل‌ها مردمی تره و سخت گیرتر علیه حاکمه؟ من عقیده دارم ولی فقیه محدودترین نوع حکومت در دنیاست، چون این همه شرایط و فشارهای اخلاقی و علمی و عملی روش هست. اون حالا اونا که اونا به همون نظارتش هم عمل نمیکنن، نظارت های واقعی نظارت سوری مافیایی اونجا میشه. مسئله دور عرضمو تمام بکنم با این نمونه دور. در هر سه مدل لیبرال دموکراسی، مدل انگلیسی، امریکایی و فرانسوی که همه دنیا از روی سه تا مدل الگو برداشتن، در همه اینها این دوری که اینا میگن هست. ببینید من دوباره میگم از اینکه این شورای نگهبان چیز باشه یا نحوه تعیین صلاحیت اینا اصلا صحبت نمیکنه، ممکنه به بخشی از نحوه اعمال صلاحیت ها یا رد صلاحیت ها بنده ممکنه منتقد باشم و معترض باشم، رو اون بحث نمی کنم. میخوام بگم اینی که آقا تا میگن دور و استبداد، خب تو تمام قوانین اساسی خودشون هست اینا. مدل امریکایی یعنی مدل ریاست جمهوری و پرزیدنتیال، و مدل پارلمانی یعنی انگلیسی، و مدل تلفیقی یا ریاستی پارلمانی مثل فرانسه. در انگلیس این دوری که آقایون میگن، در انگلیس نخست وزیر وزیر کشور رو نصب میکنه. وزیر کشور، وزارت کشور مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای مجلسه قبل از انتخابات. البته شرایط صلاحیت خب اونجا با ما فرمانده، ما شرط اخلاقی و دینی هم داریم، اونا شرط دیگه‌ای دارن. ولی بالاخره تعیین صلاحیت برای نامزدهای مجلس در انگلیس کی میکنه؟ وزارت کشور. وزیر کشور رو کی نصب میکنه؟ نخست وزیر. نخست وزیر رو کی تعیین میکنه؟ مجلس. خب اگه دوره، خب این دوره. در آمریکا مدل ریاستیش، اون هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور، خود اون هیئت چجوری میان سر کار؟ در یه انتخابات، انتخابات تحت نظارت کیه؟ وزارت کشور. وزیر کشور منصوب کیه؟ رئیس جمهور. رئیس جمهور منصوب کیه؟ منصوب همین هیئت. خب دور شد. در فرانسه رئیس جمهور با واسطه نخست، از طریق نخست وزیر، وزیر کشور رو تعیین میکنه. بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس با کیه؟ با وزارت کشور. یعنی باید از دولت وزارت کشور اجازه داشته باشن تا نامزد شد. دولت زیر نظر کیه؟ رئیس جمهور. رئیس جمهوری که همین مجلس باز بهش اختیار داده و همین مجلس وزیر کشور رو، یعنی وزارت کشور رو رد یا تایید میکنه. و نکات دیگری که حالا هست، وقت تمام شد. مسئله زمانم من ببخشید بگم اینم مهمه چون پرسیدن. در بحثای که خبرگان تعیین قانون اساسی شد، برای رهبری هم دو تا فرض مطرح شده بود. اصلا یکی از پیشنهادهایی که به رأی گذاشته شده بود اینی بود که اونم با زمان باشه. بحث شد، رد شد، رأی گیری شد، اکثریت رأی ندادن، پس اشکال شرعی نداره. اما او استدلالی که به دلیل او ردش کردن اینه، ما در مسئله رهبری، اتفاقا مسئله رهبری و ولایت فقیه زمانمند است، منتها واحد زمانش 4 سال و 7 سال نیست، واحد زمانش ساعت و دقیقه است. یعنی معیار بقاء اختیاراتش و مشروعیتش صلاحیت‌های اوست، بقاء یا زوال صلاحیت‌هاش، نه میزان حرکت عقربه زمان و گذشتن روزها و هفته‌ها. ولذا اگر ولی فقیه باید هر لحظه و هر ساعت تحت کنترل باشه. اگه همین الان یه ولی فقیه نصب شد، انتخاب شد، صبح بعد از ظهر هر شبت که نمایندگان مردم، نخبگان که خبرگان نماینده مردم به نتیجه رسیدن که این صلاحیت نداره، همون بعد از ظهر عرض میشه، وقتش نصف روزه. استدلالی که کردن که خب حالا چرا ما تعیین نکنیم 10 سال و 5 سال، چرا انتخابات رو مستقیم نکنیم، دو مرحله ای کنیم، غیر از اینکه حالا انتخاب در اکثر کشورهای دنیا شخص اول با انتخاب دو مرحله ای انتخاب میشه، استدلال دیگه‌شون این بود که آقا ما اگر بخوایم مسئله رهبری و ولایت فقیه رو مثل شوراها و مجلس ریاست جمهوری رقابتی کنیم، همین اتفاقاتی که تو انتخابات میفته، افرادی که مثلا دیدید که حالا من نمیخوام چون انتخاباتم نزدیکه میترسم یه چیزی بگم که حمله بر مخالفت یا طرفداری از کسانی بشه، ولی تو لیست های مختلف بریم ببینیم یه افرادی میان که اصلا به هیچ نوع سنخیتی با یه کاری ندارن، فقط چون مشهورن، خوشگلن، امکان رأی آوردن دارن، یه چیزی دارن، فقط اینا به این دلایل میه. رقابت های انتخاباتی که میشه، شما دیدید با این فرم میگم آقا، هر چی ما میگم آقا، فرق سیاست اسلامی با سیاست سکولار اینه که اینجا اخلاق از سیاست جدا نیست، فرق نداره با روش غیر اخلاقی رقیبتون لتو پار کنی، با وعده دروغ و چه و چه بیاید سر کار، با این وجود منو میبینید میشه، چون تو انتخابات مستقیم و رقابتی به این شکل این مسائل پیش میاد، انتخابات دو مرحله ای باشه، و چون تعیین زمان کمکی به مسئله نظارت بر اون نمیکنه، اتفاقا ممکنه خاطرش جمع بشه که خب من تا ده سال دیگه من رهبری با منه، خاطرش اتفاقا جمع میشه، ولی وقتی بدونه که صحبت سال و ماه نیست، ده سال نیست، هر لحظه ممکنه به شما بگن دیگه صلاحیت نداری، اتفاقا بیشتر تحت چیز ضمن اون که اون قید زمانی ثبات رو از حکومت نمیگیره، چون همه انتخابات و ادواری بودن همه چیز با ذکر سال، همه میدونیم الان که سر 4 سال شوراها، دولت، پارلمان، مجلس اینا همه عوض میشه، اصلا ممکنه یه تیپ دیگه بیان یه شعارای ضد اینا بدن، باز اونا برن شعارای ضد اینا بدن، این حالت تحول جابجایی یه مقداری خطر داره، برای یه فوایدی داره، فوایدش اینه که تمرکز قدرت یه جا رو نمیذاره باشه، تداول قدرت مشارک ایناش خوبه، اما یه خطری داره با اینکه عدم ثبات، هیچ برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری دراز مدت دیگه نمیشه کرد، هیچ نمیدونم مطمئن باشه 5 سال دیگه 10 سال دیگه مملکت چه خبره. گفتن اگه این قید زمانی رو برداریم، ثباتی که شرط رشد اصلی در حکومت، حفظ میشه که اون زیربنا ثبات داشته باشه، ضمن اینکه در معرض نظارت و نقد باشه، در معرض عزل باشه، ولی ثبات داشته باشه و این بالا بتونه متحرک باشه. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید نیم ساعت شد بحث من، ولی خب دیگه حالا باید تحمل کنید، ببخشید.